بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. حدیث سعر رو دیروز بحث کردیم که در باره اعتبار برائت استناد می شود و مطلب کامل شد، اما فقط منبعش رو گفته بودم جلد 18 اون منبع درست نیست. منبع جلد 1 باب 50 از ابواب نجاسات حدیث 11. اما حدیث 4 از احادیثی که برای اعتبار براءت مورد استناد قرار گرفته است عبارت است از حدیث کل شیئن مطلق حتی یرد فیه النهی. این حدیث مثل احادیث قبلی دارای اشتهار هست، از شهرتی برخوردار هست. سند این حدیث در امالی صدوق آمده و بعد هم در فقیه، یعنی من لا یحضره الفقیه، و آخر هم در وسائل جلد 18 باب 12 حدیث 60. از حیث سند خالی از اعتبار نیست. اسم این حدیث معروف است به مرسله فقیه یا مرسله صدوق. شیخ صدوق قدس الله نفسه و زکیه در همان منبع می‌فرماید قال صادق کل شیء مطلق حتی یرد فیه النهی. از این جهت که شیخ صدوق فرموده است قال صادق، از دید تحقیقی سند درست است، چون که گفته بودیم اگر شیخ صدوق بگد رویه روایت مرسل هست، اگر بگد قال صادق برای شیخ صدوق صدور روایت ثابت شده است که میگد قال صادق، و شیخ صدوق هم که امام المحدثین و شیخ الموثقین است، وقتی که پیش ایشون اعتبار ثابت باشد قطعاً اون اعتبار اعتبار مقبولی است. در نتیجه سند حدیث خالی از اعتبار نیست، هرچند روایت معروف است به مرسل صدوق، اما متن آنچه ابتداعا ظهور و ظاهر این متن می نماید این است که امام صادق علیه السلام می فرماید کل شیء مطلق حتی یرد فیه النهی، هر چیزی مطلق است با کجا؟ تا وقتی که در آن شیء نهی وارد بشود. کل شیء مطلق حتی یرد فیه النهی، مفاد این حدیث از حیث ظهور این است که هر شیء مشکوک الحکم مطلق است، هیچ گونه تقییدی، تکلیفی و الزامی ندارد، منعی ندارد، مگر این که نهی از سوی شرع نسبت به آن چیز وارد شود. این حدیث دقیقا مطابقت میکند با معنای براءت که تکلیف مشکوک مطلق است، یعنی منعی ندارد، قیدی ندارد، آزاد است، مگر اینکه نهی درباره آن وارد بشود، و این همان معنای براءت است. حدیث شریف از حیث سند و حیث دلالت گفته شد، اما آراء صاحب نظران درباره دلالت این حدیث
ما هم بیان می‌کنیم در من این جمشت اصلا شدید این کنی شده مطلق این بازارش نیست که حتی اون شیء مشکوک باشه، مشکوک الحکم باشه،
حتی
مطلق من نداره، پس غیر الزامیه و نگه کنی شیء مشکوکون نمیگه
غایت که آمد حتی یرد فیه النهی گفت تمام اشیایی که مشکوک است و غیر مشکوک هست را میگیرد، حتی یرد فیه النهی، مشکوک باشد یا غیر مشکوک باشد را میگیرد. تازه فرمایش حضرت عالی یه دونه مشکل دیگری دارد، اگر منظور از روایت اون اشیایی که هیچ شک درش نیست گفتنش لغوه، توضیح واضحات که نمیده، باید بگه دو تا چهار تاست، اینجوری که نمیگه. کل شیء مطلق که میگه حتی یرد فیه النهی که غایتشه، نشان میدهد که شیئی که مشکوک الحکم مطلق است تا این که نهی وارد بشه. بله احسنتم، این رو
شمول حدیث نسبت به
شرعه و جمهوریه چطوری؟ نه اینا از فهمیدیم. اجازه این بیان حضرت بحث تازه شروع نشده چون آقای زندی تازه بود، بعد رسمیتش هم به اینه دیگه با ایشان شروعی مجلس هم داشته باشه. این نکته ای که شما میگید درسته و کارش هم داری بارکالله، یعنی این حدیث اختصاص دارد گویا به شبهه تحریمیه. چه میکنیم؟ اجازه بدید. آراء فقها در این رابطه، صاحب نظران توجه و عنایاتی دارند از نظر فهم معنا که به طور خلاصه و آسان سازی از این قرار است. یک، محقق قومی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب قوانین جلد 3 صفحه 44 می فرماید که کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، دلالت دارد بر این که اشیاء کلها با وصف اباحه ظاهریه هستند تا این که به طور معین و قطعی نهی در آن وارد بشود. مفاد حدیث اعلام اباحه ظاهریه نسبت به اشیاء کلها. دو، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه بحث براءت، استدلال به سنت، حدیث اطلاق که همین حدیث است، می فرماید این حدیث یعنی مرسل صدوق که مورد استناد خود شیخ صدوق هست تا بدان جا که فرموده است اباحه اشیاء مستند به این حدیث از دین امامیه است. یه مصطلحاتی در اجماع و اتفاق و تسالم مشهور داریم، یه اصطلاحات غیر مشهور داریم که در شیخان از اون اصطلاحات استفاده می کند. مثلا میگد که اجماع طائفه یا من الدین، اینها از اون اصطلاحات خاص شیخان، شیخ صدوق و شیخ طوسی به حساب میاد. در مقام استناد به این حدیث فرموده اند که اباحه اشیاء از دین امامی است. ونگهی شیخ انصاری پس از اشاره به بیان شیخ صدوق می فرماید که این حدیث دلالتش بر مطلوب اظهر من الکل، دلالتش ظاهرتر از همه احادیث دیگر است، چون که حدیث می فرماید کل شیء مطلق، این شیء به معنای اولیش به کار می رود، یعنی هر چیزی مشکوک یا غیر مشکوک مطلق است و هیچ مسئولیت و بار تکلیف ندارد، آزاد است تا اینکه نهی وارد بشود. ورود نهی یعنی وصول نهی، تا نهی برای مکلف که مجتهد باشد در دسترس قرار بگیرد، ولو نهی داشته در واقع ولی واصل نشده، آزاد است. این معنای براءت است. براءت حکم ظاهری، براءت شرعی مفید حکم ظاهری است. اینجا هم میگد هر شیء مطلق است تا نهی واصل بشود، حتی عدنا در واقع هم هست. لذا دلالت این حدیث بر اعتبار براءت اوضح و کاملتر است از دلالت همه روایاتی که در این مرحله از بحث مورد استناد قرار گرفته اند. این نظر قطعی و جزمی شیخ انصاری. سه، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه این حدیث که نقل میکنه فهرستشو ثبت کنید که طبق رأی ایشان این حدیث به هیچ وجه دلالت بر براءت ندارد. به عکس ذاک استعملوه فانتبه، جزمن دلالت ندارد، اجنبی از مطلوب است. به چه معنا؟ که ذهن شما هم آمده بود برای این که در این حدیث آمده است کل شیء مطلق حتی یرد، این یرد یعنی ورود نهی. منظور از ورود دو چیز است: یک وصول، دو صدور. اگر به معنای وصول باشد با رأی شیخ تطبیق میکند که در باره احکام اشیاء حکم و امر و نهی وارد شده است ولی واصل نشده، در اثر موانعی در دسترس قرار نگرفته. این می شود مجرای براءت. اما اگر ورود به معنای صدور باشد، یعنی تمام اشیاء قبل از صدور حکم از سوی شرع در حالت اباحه قرار دارد، مگر اینکه نهی از سوی شرع صادر شود. در این صورت مسئله از بحث براءت بیرون می رود، بحث مربوط می شود به اینکه الاصالة الاباحة في الاشياء و ليست الاصالة الحظر، در اشیا کله ها به طور مطلق قائل به اصالت الاباحه هستیم نه به اصالت الحق. یعنی معناش این است که هر شیئی که در این عالم هست هر طوری که ازش استفاده امکان دارد در اباحه قرار دارد، مگر این که نهی از سوی شرع صادر شده باشد، که شک در صدور حکم از سوی شرع داشته باشید، نه شک در وصول. در بحث براءت شک در وصول دستور شرع داریم. حکم این امر، حکم این عمل مشکوک است من حیث الحرمت. نمیدانیم دلیلی که برای ما الان در دسترس نیست، نسی یا اصلی هم در کار نیست، دلیل نداریم، ولی میدانیم که احکام از سوی شرع صادر شده است. نسبت به صدور احکام به طور کلی یقین داریم، اما حکمی که درباره این عمل صادر شده چیست، این حکم الان نمیدانیم، به ما واصل نشده است. مرحله براءت که شک در وصول هست بعد از مرحله اباحه اشیاست که اونجا شک در اصل صدور است. در اباحه میگیم اصل عدم صدور، یعنی صدور نهی از اساس، اما در براءت میگیم چون حکم صادر شده واقعی برای ما نرسیده، رضاش عمه اشیا مطلق است تا این که نهی بهش برسد. با این شرحی که داده شد چون ورود به دو معنا به کار می رود، به معنای وصول و صدور، و اگر به معنای صدور باشد از مرحله براءت اجنبی است، و اگر به معنای وصول باشد با براءت در ارتباط هست، لذا دلالت می شود مجمل، اصلا ظهوری در کار نیست. مجمل معناش همان بود که دو تا احتمال در کار باشد. روایت که ظهور نداشت قابل استناد برای اعتبار براءت نیست. پس از که این مطلب و ایشان می فرمایند، سؤال ها و جواب هایی دارن که اینها را الان گوش بدید که تمام شد. اگر سؤال داشتید سؤال کنید، وسط بحث هست عنایت کنید. سؤال ها و جواب ها. سؤال اول که تعبیر کفایه لا یخالف الا اون یخالف است، ما سؤال ها و جواب ها. سؤال اول یا اشکال اول، شما بهتر این است که بگید اشکالات و ردود، که پس از بیان تحقیقی درباره معنا و دلالت حدیث محقق خراسانی به رفع اشکال توجه میکند. اشکالات و ردود. اشکال اول، ممکن است گفته شود که حدیث هرچند یردو را به معنای یصدرو بگیریم، یعنی شک در ورود، شک در صدور باشد، هرچند به این معنا هم اخذ بکنیم، میتوانیم در جهت اثبات مطلوب استفاده کنیم. به چه صورت؟ به این صورت که میگیم منظور از یردو همان یسروست، ولی که استصحاب عدم صدور در اینجا ارکانش تمام است. با استصحاب عدم صدور و ذم آن به این حدیث میگیم هر چیزی که شک در حکمش داری که حرام است یا حرام نیست و شک ما برمیگردد به صدور و شک در صدور که نهی در این باره صادر شده یا نشده، میگیم اصل عدم صدور است. نتیجه نسبت به اون شیء مشکوک میشود براءت. عدم مسئولیت و عدم وجود تکلیف معلوم شد. این اشکالات و این جواب ها رو خوب دقت کنید و کمی پیچه تندی داره. این پیچه تندش هنوز نیست، شروع میشه پیچه تند. در جواب این اشکال یا رد این اشکال را ایشان این گونه بیان میکند که درست است، با زمینه استصحاب معنای براءت، یعنی عدم مسئولیت در قبال حکم، در قبال مشکوک الحرمه حاصل می شود. این درست است، اما مفاد استصحاب آن چیزی، مفاد استصحاب چیزی نیست که ما در بحث آن را در نظر گرفته ایم. ما در بحثمان میگیم مشکوک الحرمه محکوم به حرمت نیست، اصل براءت است. از این حدیث باید ثابت کنیم که اگر شک در حرمت داشتیم، اصل براءت و عدم حرمت است. اباحه حکم مشکوک الحرمت را ثابت کنیم. و اما این حدیث به زمینه استصحاب مشکوک الحرمت را مورد توجه قرار نمیدهد، بلکه میگوید هر شیئی که نهی در آن وارد نشده است محکوم به اباحه است، بلکه میگوید هر شیئی که در آن نهی وارد وارد نشده است محکوم به اباحه است. پس مطلب ما اثبات اباحه برای مشکوک الحرمت است، اما از این استصحاب حکم اباحه در اثر عدم ورود نهی ثابت می شود. معلوم شد؟ بسیار. این گفتم اینجا سؤال نفرمایید، پیچا بسیار نازکه و خیلی دقیق. ما این اشکالات تو جوابها را که کامل کردیم دو سه دقیقه پیش میدیم. اشکال دوم، اشکال دوم توضیحیه تو برای چشم آخر آباز یه بار دیگه میگم. قسمت آخر را گفتن که پیچش تند، فقط دقت کنید. مطلب قسمت آخر این مطلب این شد که اگر استصحاب و ضمیم کنیم، در حقیقت راه کار عوض می شد. راه کار ما این است که مشکوک الحرمه به وسیله حدیث ثابت بشود که اباحه ظاهری دارد، که اصل در آن اباحه و عدم حرمت است. اما اگر از طریق استصحاب در این حدیث حکم اباحه را ثابت کنیم، میگیم اباحه ثابت می شود بر اساس عدم نهی. استصحاب عدم دیگه، در اثر استصحاب عدم نهی، یعنی در اثر عدم ورود و عدم صدور نهی. بله، در اثر عدم صدور نهی اباحه ثابت می شود. این مراد ما نیست، این هدف ما نیست. هدف ما چه بود؟ میگیم اباحه حکم مشکوک به عنوان حکم مشکوک ثابت بشود، که بگیم هر اصل در حکم مشکوک اباحه و براءت. حالا خوب فهمید مطلب که فهمیده شد. اشکال بعدی مترتب بر این، اشکال بعدی این است که می فرماید هرچند فرق کند عنوان، یک عنوان اصل اباحه یا اصل براءت در مورد حکم مشکوک، عنوان دیگر اباحه در بر اساس اصل عدم صدور نهی. عنوان یا منشأ فرق کند، اما نتیجه یکیست. به تعبیر کفایه لا یختلفان فی المهم. مهم یعنی مقصد، مقصد هر دو یکیست، رفع مسئولیت و عدم وجود الزام در تکلیف. این نتیجه هر دو عنوان می شود. عنوان مختلف است ولی هدف یکیست. هدف که یکی باشد برای ما کافیست. جواب این اشکال یه مقدار پیچش از پیچهای قبلی هم تندتر. در جواب این اشکال می فرماید که شما باید دقت کرد که نتیجه این دوتا منبع یا دوتا راه فرق میکند. اگر بگیم که عنوان استصحاب هست که الان ادعا میکنید، نه حدیث که استصحاب به کمک حدیث آمده و عقبه کار و مدرک اصلی استصحاب است. در این صورت دلیل اخص از مدعا می شود. مدعای ما این است که تمامی موارد مشکوک الحرمه حکمش اباحه باشد و اما استصحاب فقط اون موردی را ثابت می کند که دارای حالت سابقه باشد، استصحاب جاری بشود. اما اگر یه جایی شک در حرمت داشتیم و اون شک در حرمت ما حالت سابقه، استصحاب عدم حرمت و عدم ورود نهی نداشت، به این معنا که شک میکنیم در حرمت شیئی که در مورد آن شیء هم نهی وارد شده است و هم حکم اباحه وارد شده است، ولی شک در تقدم و تأخر این دو تا دستور داریم که اباحه متأخر بود یا نهی متأخر بود، که هر کدام متأخر باشد به آن اخص می شود. پس از که شک در تقدم و تأخر بکنیم، شک در حرمت شیء مورد ورود این دو تا دستور خواهیم داشت و این شک حالت سابقه برای استصحاب ندارد. پس استصحاب تمامی موارد شبهه را فرا نمیگیرد. اگه استصحاب و در کنار حدیث قرار بدیم، دلیل اخص از مدعا می شود و مطلب و مدعای ما را نمی تواند ثابت بکند.
حرمت که داریم ما حکم و حرمت که قبلا داشتیم چیزایی می شود فقط در تاریخش داریم.
که گفتم پیچش تندت ستاخه سرکن، حرمت نداشتیم خبلا، حرمت قبلی کجا داشتیم؟ حرمتی نداشتیم،
حرمت داشتیم یه حرمت
خب شک میکنیم دیگه، پس ثابت نشده است مشخصا. یه دستور آمده برای حرمت، یه دستور آمده برای اباحه. شک در تقدم و تأخرش باعث شک در وجود حرمت میشه. ما شک در وجود حرمت که بکنیم، اینجا حدیثی که میگفت کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی به زمینه استصحاب، استصحاب اینجا حالت سابقه ندارد. حالا خوب فهمیدید، در این مورد این اشکال یا این جواب که محقق خراسانی داد باز هم اشکال دیگری را مربوط به این اشکال فرمودن. اجازه به این کامل کنم یا خط کنم فردا دوباره همه را از نو باید تکرار کنم وسط کاری حوصله دارید کامل کنم اصلا درست دول نرم
یکم سخت بود فردا یکم سخت بود
من درنگ نه سید کشم برای سلامتی آرامزه ها سلامت خدا.